أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استحباب تفریق بین الصلاتین بعد از بیان اصل مطلب که آیا تفریق مستحب هست یا مستحب نیست، مرحوم سید متعرض این بحث شدن که تفریق بین صلاتین به چی اتفاق میفته، تحقق این تفریق چگونه هست. در این قسمت فرمودن که و یکفی مسماه و در تحقق تفریق بین الصلاتین همین مقدار که در نظر عرف صادق باشد که اینها این دو نماز از هم جدا شده، متصل نشده، همین مقدار کافی هست. به فعل اکتفاء بهی به مجرد نافلت وجه هم و امکان لا یخلو عن اشکال. اما اینکه شخص برای تحقق تفریق به نافله اکتفا بکنه، نافله را بخواند، آیا با خوندن نافله تفریق بین الصلاتین اتفاق میفته یا نه، فرمودن که محل اشکال است. این قسمت اول در تحقق تفریق که مسما کافی هست برای تفریق بین الصلاتین، نوعاً در این قسمت اشکال نکردن که مسما کافی باشه. وجه قبول و عدم اشکال هم اینه که عنوان تفریق که در این موارد ذکر شد، در این مورد ذکر شده، مثل بقیه عناوینی است که در خطابات موضوع قرار گرفته یا متعلق قرار گرفته برای حکمی. چطور در بقیه عناوین موضوع احکام یا متعلقات احکام از نظر صدق در موارد اگه دلیل خاص نداشته باشی مسما کفایت میکنه، این مورد هم از این قبیله دیگه که عنوان تفریق در روایت اومده بود که و تفریق بین ما افضل دیگه. در روایت عبدالله بن سنان این عنوان اومده که تفریق بین ما افضل هست. این عنوان صادقه دیگه، همین مقدار که مسمای تفریق محقق بشه کافیه، چون هم در تشخیص مفاهیم الفاظ و کلمات مرجع عرفه، در علاوه بر اینکه در تشخیص مرجع عرفه، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم مرجع عرفه. ولو کسی این مرحله دوم را که تشخیص مصداق، تطبیق مفهوم بر مصداق را قبول نداشته باشه، ولی در مرحله اول که مراد از این عنوان، این لفظ اونیست که عرف معنا را میفهمه از این لفظ، در این که کسی تشکیل نداره، همه قبول دارن که ملاک در تشخیص مفاهیم نظر عرفه. در تطبیق ممکنه کسی بعضیا نظر دیگه داشته باشن، یعنی اختلاف نظر بین اعلام باشه، ولی در تشخیص مفاهیم که همه قبول دارن. خب عنوان تفریق در اینجا ذکر شده، مراد از تفریق یعنی اون معنایی است که عرف از تفریق میفهمد، و معنایی که عرف از تفریق میفهمد در موارد مسما صادق است، دل وجدان صادقه، بلغت صادقه، روی حساب حکم میشه صحت کفایت مسما. یه مناقشه، یه تعلیقه در اینجا از مرحوم امام نقل شده. اگر این تعلیقه به این قسمت نوشته شده باشه، به قسمت بعدی نباشه، ایشون فرمودن که این فیه تأمل. ممکن البته این تعلیق مال بعد باشه که فل اکتفای بهی به مجرد نافله، ممکنه بعد باشه، ولی این را در همین قسمت یکفی مسماه اینجا آوردن. ظاهرش هم یعنی مختزای تعبیراتی که مرحوم سید در چیف آورده، در عبارت آورده که در نافله داره، که چون خود مرحوم سید هم فرموده که به امکان لا یخلو ان اشکاله، بعد اگر اون نظر مرحوم امام در اون قسمت بعدی بود، دیگه خود مرحوم سید فرموده دیگه اشکال دیگه، خب تأمل با همون اشکال یکی میشه دیگه. ظاهرا بله این تعلیقه هم در همین جا هست، یعنی مربوط به همین یکفی مسما ها هست، چون اشکال فرمودن که اینکه مسما کافی باشه برای تحقق تفریقی که مستحب هست، این محل اشکاله. وجه اشکال ممکن این باشه که ولو در روایت مثل عبدالله، روایت عبدالله ابن سنا عنوان تفریق ذکر شده، ولی روایات دیگه هم بود که در مورد تفریق به اونها استدلال شده. اگر مستند روایات دیگه تفریق باشه، اون جمعی که تفریق در مقابل جمع مورد نظر هست، به اون نحوی که این میشه تفریق متعارف میشه، هم میشه تفریق بر تفریق متعارف، در اون جگر روایات دیگه استفاده شده، اگر استحباب و تفریق از روایات دیگه استفاده بشه، مستفاد از روایات چیزی نیست که شامل مسما باشه، بلکه بیش از اونه، ناظر به تفریقهای حسابی هست که مثلا مقدار متنابه از زمان فاصله بین اینها شده باشه. ولی اگر کسی در اصل بحث که استحباب تفریق باشه، روایات دیگر را مستند قرار نداد، اشکال دلالی در روایات دیگر داشت و فقط من حیث دلاله روایت عبدالله ابن سنان را قبول کرده باشه، دیگه این فرمایش مرحوم سید احتیاج به تعلیقه نداره. مطلب مرحوم سید تمام علال قاعده است. قاعدهش اینه که عنوان تفریق در این روایت عبدالله ابن سنان مثل سایر عناوینی است که در خطابات احکام اخذ شده. اما قسمت بعدی که مرحوم سید فرمودن فل اکتفای بهی بمجرد نافلت وجهان و امکان لا یخلو عن اشکال، این که بله آیا نافله کافی هست برای تحقق تفریق، کافی هست برای تحقق تفریق یا کافی نیست، این که فرموده مرحوم سید که فیه وجهون که نافله هم کافی باشه، وجهش از جهت اینه که بالاخره عنوان تفریق صادقه دیگه، عملا بین زور و عز فاصله شده دیگه، این نافله ها فاصله شده، یا بین مغرب و عشا نافله مغرب بله فاصله شده. اما این که این وجهش اینه که مقدار کافی هست برای تحقق نافله، اما این که فیه این یک وجه، حالا وجه بعدی که استدلال به روایت هست حالا اون ادامه میاد، ولی منشأ اشکال عبارت از اینه که عنوان تفریق که ذکر شده در اینجا بین الصلاتین، تفریق بین الصلاتین با توابع هست، اینجا نماز با توابعش هست. کسی که نماز ظهر رو میخواند بعد نماز عصر رو میخواند بخونه، ولو قبل از نماز عصر نوافل عصر را بخواند، ولی اینجا عملا بین صلاتین تفریق ایجاد نکرده، چون نافله عصر تابع عصر، ملحق به عصر. این بین ظهر و عصر مع تابعی عملا فاصله ایجاد نکرده. روی نصاب بله، به مقتضای این که اگه ما دلیل نداشته باشیم فی حد نفسی مسئله را بخواهیم حساب بکنیم در این که اتیان نافله کافی هست یا برای تفریق یا کافی نیست، یعنی ما باشیم روایت عبدالله ابن سنان و این مسئله که نافله را شخص بخونه تفریق تحقق پیدا میکنه یا نه، مقتضای صناعت میشه عدم کفایت، چون اینجا در فرض نافله، در فرض اتیان نافله و عدم فاصله زمانی بیش از مقدار نافله عملا تفریق بین طرفین ایجاد نشده. منتها این که ما در این قسمت به مقتضای قاعده بخواهیم مشی بکنیم و حکم این مورد که تفریق به خوندن نافله هست را تعیین بکنیم، متوقف بر اینه که دلیل خاصی در این مورد وارد نشده باشه که نافله موجب تحقق تفریق هست یا موجب تحقق تفریق نیست، دلیل خاصی وارد نشده باشه. اگه دلیل نداشته باشیم خب برمیگردی به مقتضای قاعده، مقتضای قاعده این میشه که با نافله تفریق حاصل نمیشه، چون بین صلات مع توابه ما تفریق نشده. ولی آیا دلیل خاص وارد شده یا وارد نشده، استدلال شده به دو تا روایت که از این دو تا روایت استفاده به این دعوا که از این دو روایت استفاده میشه که نافله کافیه برای تحقق تفریق. این دو روایت هم در باب 35 از ابواب مواقیت، در باب 33 از ابواب مواقیت اونجا ذکر شده، روایت دوم و روایت سوم. روایت دوم باب 33 روایت محمد ابن عوکر و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، از سلمت ابن خطاب، عن الحسین ابن سیف، عن حماد ابن عثمان، عن محمد ابن حکیم، عن ابوالحسن علیه السلام قال سمعت و یقول اذا جمعت، بله، یا اذا جمعت بین الصلاتین، یا اذا جمعت بین الصلاتین فلا تتوا بینهما، در جایی که بین دو نماز جمع بشود دیگه تتوعی در کار نیست. این یک روایت. روایت بعدی هم که روایت باز همین روایت محمد ابن حکیمه، روی نصاب گفتن که وحدت روایت در بین هست ولی سندش با اون روایت قبلی اختلاف داره، در قبل از حماد اختلاف داره، از حماد بعد که محمد ابن حکیم باشه مشترکه، ولی قبل از حماد فرق داره. در روایت سوم باب سیاسه نقل شده از کافی، از علی بن محمد، عن محمد بن موسی، عن محمد بن عیسی، یا علی بن عیسی در بعضی از نسخ، علی بن عیسی در بعضی از نسخ، محمد بن عیسی، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حکیم قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تتوعون، اذا کان بینهما تتوعون فلا جمعه. تقریب استدلال اینه که خب از این روایت، این دو روایت استفاده میشه که تتوع با جمع سازگاری نداره، جمع بین صلاته، در صورتی است که نافله بین اینها انجام نشه. و الا اگر بله اگر تطوع انجام بشه، نافله انجام بشه بین دو نماز، دیگه جمع اتفاق نمیفته. جمع بین الفریضه یعنی ذات فریضه ها در کنار همدیگه قرار بگیره. اما اگر بین دو تا فریضه کسی نماز نافله خوند، ولو نافله مربوط به همین نمازهای دو طرف، این دیگه جمع اتفاق نمیفته. این استدلال به این دو تا روایت به این ادعا که در خصوص این مورد که آیا به نافله یتحقق التفریق یا لا یتحقق، در خصوص این مورد ما وقتی دلیل داشتیم دیگه جای اعمال قاعده و رجوع به مقتضای قاعده نیست. آیا استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال من حیث و سند شده در هر دو روایت و همینطور اشکال من حیث و دلاله هم در این روایت شده. اشکال من حیث و سند در روایت اول اینه که در بله سلمت ابن خطاب تضعیف داره، نجاشی اون را تضعیف کرده، در بله مورد او اومده که ضعیفان فی حدیثه، به خاطر ضعف سند این روایت کنار گذاشته میشه. محمد ابن حکیم هم در مورد او توصیقی وارد نشده، ولو مطالبی در مورد او به عنوان مد وارد شده که اهل مناظره بوده و در کلام دفاع میکرد از مذهب اهل بیت علیهم السلام، ولی از جهت وثاقت قولی در مورد او توصیف وارد نشده. پس روایت هم من ناحیه محمد ابن حکم هم من ناحیه سلمت ابن خطاب دچار اشکال سندی میشه. نسبت به محمد ابن حکم این اشکال خب جواب داده شده به اینکه با توجه به اینکه جزء بله مشایخ اعلام ثلاثه است که ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی، از بله بعضی از این ثلاثه از محمد بن حکیم نقل کردم، با قاعده توصیف مشایخ ثلاثه مشکل برطرف میشه. علاوه بر این که ممکن از راه توصیف معارف هم بله این حکم به وثاقت او بشه، ولی اون قسمت نقل مشایخ ثلاثه ثابته، دون حساب مشکل مرتفع است. نسبت به سلمت ابن خطاب بله این تضعیف در کلام نجاشی وارد شده، منتها شبهه‌ای که در اینجا هست این که در تعبیر نجاشی اومده ضعیفون فی حدیثه. این ضعیفون فی حدیثه آیا مقصود ضعف در گفتار یعنی وثاقت قولی نداره، احتراز از کذب نمی کنه که بذار ممکنه مرتکب کذب شده باشه، یا این که نه ضعف در حدیث به معنای دیگه ای هست؟ چون در بعضی از موارد در کلام مرحوم نجاشی راجع به بعضی از روات این عنوان اومده که ضعیفن فی الحدیث، ضعیفن فی الحدیث، این عنوان ضعیفن فی الحدیث در جاهای دیگه گفتن که این تضعیف شخص نیست، بلکه مقصود از ضعف در حدیث یعنی مهارت در فن حدیث نداره، در نقل احادیث، تشخیص صحیح من السقیم و فهمش، مطالبش، مطالب مربوط به حدیث، قواعد حدیث، علم حدیث او ضعیفه. در ولی در علوم دیگه ای که نقل شده، مثلا راجع به لغت و علوم عربیت و اینها در بعضی نسبت اونها رو اون امتیازات را مرحوم نجاشی برای اون صاحب ترجمه بیان کرده بود، بعد در کنار او داشت که ضعیفن فی الحدیث، گفتن مقصود از ضعف در حدیث یعنی در علم حدیث. اونجا این تعبیر ضعف فی الحدیث را گفتن به معنای تضعیف نیست، تضعیف شخص که مربوط به حجیت روایت باشه و خبر را از خبر ثقه بودن خارج بکنه نیست، ولی در اینجا تعبیر اینه که ضعیفن کان ضعیفن فی حدیثه. این ضعیفن فی حدیثه حملش بر این که مقصود از حدیث در اینجا یعنی علم حدیث در مقابل علوم ادبیه، مثلا در مقابل مثلا علم مثلا تفسیر، مثلا این حمل ضعیفن فی این کلمه حدیثی بر علم حدیث خلاف ظاهره. ظاهر این که حدیثی یعنی در گفتار خودشه، نه اینکه حدیث به عنوان یک علم در مقابل علوم دیگر قرار گرفته باشه. رو این حساب این تضعیف نجاشی در سلمت ابن خطاب ثابت هست، ولو تعبیر نجاشی ضعیفن فی حدیثی باشه. اما روایت دوم، روایت بعدی که روایت سوم بابی سیاسه باشه، در سند او محمد ابن موسی
که نجاشی
برای چی آوردن به حدیث دهی رو قید برای چی آوردن؟ توضیح دیگه مشکل در بعضی از موارد تصریح میکنن، در بعضی از موارد در بعض لازم نیست که
همین اصطلاحات دقیق اگر
دیگه
اصطلاح بکنه نسبت به تمام موارد این جعل اصطلاح انجام
میده، لازم نیست که همه در همه موارد این توضیح ذکر بشه.
جعل
اصطلاح نیست دیگه، نه دیگه قرار شد که معنای خاصی نداشته باشه. یعنی ضعیفون تنها رو میگفت با جایی که گفته ضعیفون فی الحدیث فرقی نداره دیگه، معنای اضافه‌ای نداره این عبارت.
صرف تفنن در تعبیر خلاف ظاهر صرف تفنن در تعبیر بوده باشه.
بالاخره چیز اون جایی را که تضعیف به قسمت گفتار مرتبط نباشه، بلکه ناظر به جهت دیگه‌ای باشه، جهات علمی طرف باشه که قواعد را بلد نیست، اون تضعیف موجب خروج روایت از روایت ثقه نمیشه، از خبر ثقه نمیشه. اینجا این عبارت ضعیفون فی الحدیث به معنای ضعف در علم حدیث نیست، به معنای ضعف در علم حدیث که نشد، معنای دیگه‌ای که متصوره چیزی غیر از همین در گفتار و از جهت عدم اعتراض است که چیز دیگه تجلی نمیشه. در مورد محمد بن موسی که هم محمد بن موسی همدانی هست که سمان باشه، خب اونم در مورد او اومده که بله نجاشی گفته که ضعف آل قمیون بالقلوب و کان ابن الولید یقول انهو کان یزع الحدیث. ابن ولید گفته که این وضع حدیث میکرد. محمد موسی همدانی نه فقط انحراف در مذهب داشت، بلکه فضای حدیث هم بوده، جعل حدیث هم میکرد. البته مرحوم نجاشی اینجا داره که والله اعلم، یعنی ابن ولید اینطور میفرمود، ولی حالا چند ما خیلی تصدیقش نکرده در این جهت، اینها به تردید برگزار کرده، ولی علایاله اینطور نیست که این مناقشه شده است در او دیگه. ابن ولید او رو گفته که من حیث ولی از جهت احتراز از کذب هم احتراز نداشت، بلکه جعل حدیث میکرد دیگه. دون حساب منحیث و سند که این روایت، این دوتا روایت تمام نیستند، ضعف سندی دارند. اما منحیث و دلاله، آیا دلاله بر مدعا دارند یا ندارند، اشکال شده که منحیث و دلاله این روایت دلالت بر مدعا ندارد. اونی که در این روایت اومده اینه که بله اذا جمعت بین سلاتن فلا تتوا بینهما، در واقع بیان این است که جمع بین سلاتن در جایی مثلا مطلوبیت دارد در مقابل تفریق که تتوع نباشه، ولی در موردی که تتوع باشد بین این دو دیگه جمعی، اینجا دیگه جای جمع نیست. این روایت دو بعدی که روایت سوم باشه در افاده این معنا واضح تر هست. تعبیر در روایت دوم اینه که الجمع بین صلاته اذا لم یکن بین هما تتبعون فیضا کان بین هما تتبعون فلا جمع جمع بین دو نماز در جایی مورد داره که نافله بین اینها واقع نشه، اگه مثل همونطور که در مورد نماز مسافر از این قبیل دیگه، مسافر در ظهرینش نافله ندارد، این جایی که نافله ندارد این دوتا صلات را دوتا نماز را در کنار همدیگه میکنه، ولی اگر نافله امر به جمع در موردی هست که نافله در کار نباشه، ولی اگر نافله در کار باشه امر به جمع بین صلاته نمیشه. اون که روایت دلال داره این مقداره که در کنار هم قرار دادن نماز بدو در کنار هم دیگه قرار دادن در صورتی هست که هم مأمور به بودن و مطلوب بودن جمع بین صلاتین در کنار هم دیگه قرار دادن در مواردی است که نافله مشروعیت ندار، نافله جعل نشده، مطلوبیت نداشته باشه در اونجا، کما اینکه ظهرین در سفر از این قبیله یا عشاءین در لیله مزدلفه از این قبیله، اما در مواردی که نافله بین این دو صلاته اونجا دیگه جمع به این معنا که متصل باشد فریضه ثانیه به فریضه اول، جمع بین اونجا مطلوبیت نداره، چون وجود نافله در اینها منافی با جمع بین وجود نافله بین هما، معناش اینه که این دوتا فریضه به همدیگر نچسبد دیگه، اینا پس جمع مطلوبیتش اختصاص داره به موارد عدم مشروعیت نافله. اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه، اما اینکه این روایت دلالت بکنه بر اینکه در مواردی که تفریق بین صلاتین مستحب هست و باید رعایت بشه با قطع نظر نافله، بله فی حد نفسی تفریق بین صلاتین مستحبه، آیا تفریق حاصل می شود به فعل نافله بین هما یا تفریق حاصل نمیشه؟ اون تفریقی که به معنای انفصال خارجی و تکوینی بود بنابر اون مبنا آیا با فعل نافله حاصل می شود یا حاصل نمیشه؟ روایت دیگه دلالت بر این جهت ندارد، از نظر دلالی این روایت تمام نیست، دلالتش بر مدعا نتیجه این میشه که وقتی من حیث و سند این روایت تمام نبود یا من حیث و دلاله تمام نبود، در خصوص مسئله که آیا یتحقق تفریق به نافله یا املا ما دلیل خاص نداریم، دلیل خاص که نداشتیم باید نگاه بکنیم به مقتضای قواعد عامه، قواعد عامه اینه که اگر ما روایت عبدالله بن سنان را در نظر گرفتیم که درش عنوان تفریق بین صلاتین باشه، یعنی انفصال خارجی بین صلاتین، انفصال خارجی بین صلاتین در ممکنه اشکال شده اون حساب، بعضی ها گفتن که این تحقق پیدا نمی کنه مگر در جایی که علاوه بر نافله فاصله خارجی هم چند دقیقه بین هما اتفاق بیفته و الا تفریق محقق نمیشه. روی حساب بعضی از محشین عرضه اینجا در این قسمت اشکال کردن، در مرحوم نائینی فرمودن بل الاقوا عدمه بل افضل من التفریق ما کان علی اوقات الفضیله، اون که بحث دیگه، ولی اصل این که با نافله تفریق محقق بشه یا نه فتوای به عدم دادن. اینم قسمت اخیر از مسئله هفت. مسئله هشت که در حقیقت جای جمع نیست، مورد جمع نیست، فلا جمعه یعنی مورد جمع نیست، اون جمع مطلوب این جایی که تتوع بین هما باشد، اینجا در این موارد جمع مطلوبیت ندارد، ناظر به مطلوبیت جمع، موارد مطلوبیت جمعه، مطلوبیت جمع با همون مثالی که زده شده در کلام مرمول خویی که در موارد مثل صلات ظهرین در مسافر یا لیله یا اشاعین در لیله مصطفی لیله العید، اونجا جمع در جایی است که مواردی است که نافله بین هما نباشه، ولی جایی که نافله هست اونجا جمع مطلوبیت نداره. اما اینکه بله تفریق به چه چیزی حاصل میشه ناظر به اون نیست. این بله مسئله 8 در این مسئله مطلبی که بیان میشه وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشا هست که البته اصل این مطلب قبلا در جهات قبلی مطرح شده بود که در همون بعد از بیان اصل وقت در فرائض من حیث المبدأ و المنتهى، بعد از بیان اصل وقت من حیث المبدأ و المنتهى وقت اجزا، وقت فضیلت هم در نمازها بیان شده بود در مسائل قبلی عروه بیان شده. اینجا مرحوم سید در مسئله 8 اشاره میکنه به مطالبی که قبلا فرمودند. در مسئله 8 دارم که قد عرفت ان العشاء وقت فضیلت واقع من ذهاب شفق الى ثلث الليل. قبلا گفتیم که نماز عشاء یک وقت فضیلت دارد و دو تا وقت اجزا دارد. وقت فضیلت نماز عشاء از ذهاب و شفق تا ثلث الليل دو تا وقت اجزا داره. وقت اجزای اول نماز عشاء قبل از ذهاب و شفق، بعد از خوندن نماز مغرب قبل از سقوط و شفق. در این فاصله اگر نماز عشاء خوانده بشود مجزی هست، چون اذا غروبت شمس دخل الوقتان مجزی هست، ولی افضل تأخیر او الی سقوط شفق هست. این حساب این میشه وقت اجزای اول که وقت اجزا هست ولی قبل از وقت فضیلته. وقت اجزای دوم هم بعد از ثلث الليل دیگه، بعد ثلث الليل الی نصف الليل میشه وقت اجزای دوم که خارج از وقت فضیلته، بعد وقت اجزای بعد وقت فضیلت هست. در نماز عشاء فرمودن که ما وقت فضیلت به این نحو را ملتزم شدیم و نتیجه این شد که دو تا وقت اجزا درست بشه، یه وقت فضیلت. مشهور در مورد نماز عصر هم همین رو گفتم، که وقت نماز عصر هم یک وقت فضیلت دارد و دو تا وقت اجزا داره. وقت فضیلت نماز عصر به نظر مشهور از وقتی است که سایه شاخص به اندازه مثل شاخص، اون مقدار زیادی سایه به اندازه مثل برسه، از اونجا شروع می شود وقت فضیلت نماز عصر تا مثلین. بحث به نظر مشهور نماز عصر هم مثل نماز عشا یه چین وقت فضیلتی وسط وقت دارد. فلهو و ذکر و ان العصر ایزن کذاله، فلهو وقت و فضیلت و هو من المثل الى المثلین و وقتا اجزاء من الطرفین. وقت اجزای از دو طرف دیگه، قبل از مثل میشه وقت اجزاء اول که قبل وقت فضیلته، بعد مثلین هم وقت اجزای ثانی هست که بعد وقت فضیلته. مرحوم سید می‌فرماید که مشهور در نماز عصر اینجور گفتن، ولی ما قبلا هم این را رد کردیم، گفتیم بعید نیست که وقت در نماز عصر وقت فضیلت از همون زوال شروع میشه، یعنی بعد از خوندن نماز ظهر دیگه وقت فضیلت نماز عصر از همون زمانه. نه اینکه صبر بکنه تا مثل و از مثل به بعد بخواهد نماز عصر را بخونه. لکن عرفت نفی البود فی کون ابتداء وقت فضیلتهی خب از زوال. ما قبلا گفتیم که وقت فضیلتش همون من از زوال. البته من از زوال مراد ملموس سید معلومه، بعضی از اعلام که حاشیه زدن حاشیه توضیحی هست. وقت فضیلتش زواله یعنی بعد از وقت ظهر دیگه، بعد از زوال، بعد از خواندن ظهر دیگه وقت فضیلت نماز از شروع میشه. نه این ارجاع به ما سبب هست، ولی یه مطلب اضافه در اینجا مرحوم سید داره و اون اینه که فرمودن نه الاحوت فی ادراک الفضیله از صبر الالمست. فرمودن ولو ما قبلا نفی کردیم بعد از این که وقت فضیلت از زوال باشه، ولی این منافات نداره که احوت برای درک فضیلت صبر الالمثل باشه. برای اینکه نماز فضیلت را درک بکنه، این مستحب را درک بکنه، احتیاط در درک این مستحب اینه که تا مثل صبر بکنه. این قسمت اول که مربوط به نماز عشا باشه، خب این بحثش هم مربوط به قبل هست. اونجا هم این که سقوط و شفق به عنوان وقت فضیلت نماز عشا هست دلیل بر اون تمام شده و در مقابل دلیل برخلاف نداریم در مورد نماز عشا. اما نسبت به نماز عصر که وقت فضیلتش مثل باشه، از مثل شروع شده باشه، یا اینکه وقت‌های دیگه‌ای به عنوان فضیلت عصر معرفی شده باشه، مثل برای قدمین، ببخشید اربعت اقدام در مقابل قدمین، که وقت ظهر قدمین باشد، وقت عصر اربعت اقدام باشه، یا ظهر قدم باشد عصر قدمین باشد. خب در این قسمت روایات مختلف بود دیگه، روایات در بعضی از اونها قدم بود، در بعضی از این برای ظهر قدم بود، برای عصر قدمین، در بعضی از اونها برای عصر اربعت اقدام بود، در بعضی از اونها عنوان مثل اینها ذکر شده بود. در این اختلاف روایات قبلا مطرح شده. مرحوم سید که در مباحث قبلی فرموده بود که نه وقت فضیلت از زمان زوال شمس هست، به خاطر اینه که در جمع بین اون روایات به اون طایفه از روایات استدلال کرده بود که در اون روایات اومده بود که ملاک در خوندن نماز عصر اینه که انسان بعد از انجام دادن نافله نماز عصر را شروع بکنه، همونی که روایاتی که قبل دیروز هم در بحث‌های قبلی عنوان شده بود که در باب پنج ابواب مواقی صاحب وسائل اونها را ذکر کرده که یک دسته از روایات که مشتمل بر روایات متعددی بود، در اون روایات اومده که طول دادن و بله این که وقت خاصی میزان خاصی از قبیل قدم، قدمه، اربعت اقدام، اینها ملاک در خوندن عصر نیست. ملاک در خوندن عصر اینه که بعد از نافله انسان اول نافله ظهر، بعد خود ظهر، بعد نافله عصر، بعد خود عصر. اذا زالت شمس دخل وقت برای هر دو نماز، منتها الا اینکه بین مصلی لا یمنا مصلی الا اون نافلهش، چه نافله را طول بده چه نافله را کوتاه بکنه، بعد از خوندن نافله اینجا جای نماز عصره. در باب بله در باب پنج از ابواب مواقید اونجا روایات اینطور وارد شده بود که در روایات متعددی بود دیگه. یکی از اون روایات همین بود، روایت مسمع بود که درش این عنوان اومده بود اذا صلیت الظهر فقط دخل وقت العصر الا ان بینها هست بین یدیها سبحه فذلک الی ان شئت طولت و ان شئت قصرت. این روایات دیگه هم که من روایت خصوص روایت مسمع به خاطر سهل مزیاد مشکل داره، ولی روایات معتبره در اونها این عنوان اومده بود. فرمایش مرحوم سید در این که عصر وقت فضیلت خاصی در مقابل ظهر نداره، مستند به اینه که ما اون در جمع بین روایات باید به این روایت که ملاک را خواندن نافله قرار داده به این روایات اخذ بکنیم. این روایات را شاهد جمع قرار داده و قرینه قرار داده برای روایات دیگه‌ای که ملاک را مثل یا قدمین یا اربعت اقدام قرار داده بودن. روی این حساب اینجا هم اعتمادن بر اون بیان قبلی، بر اون مستند قبلی فرمودن که در نماز از ما وقت فضیلت جدایی در مقابل نماز ظهر نمیدانیم. منتها کلام در اینه که حالا اینکه این مطلب تمام هست یا تمام نیست، بله این فرمایش منوسه یه تمام هست یا تمام نیست، با توجه به مطالبی که در جلسات قبل عنوان شده بود معلوم میشه که این اگر این روایات بله ازازالت شمس داخل وقت و صلاتین الا بین یده یا سبه تمام و ملاک را این قرار میده، اگه این روایات حاکم نداشته باشه به مقتضای این روایات باید حکم کرد، ولی اگه این روایات حاکم داشته باشه که اون روایت عبدالله ابن محمد در باب 8 حدیث 30 باب 8 اون رو اگه حاکم بگیریم دیگه این فرمایش مرحوم سید هم کنار میره، نهایت میشه اون روایاتی که ملاک را اربعت اقدام و قدمین قرار میدن. حالا این مربوط به اصل مطلب که اصل فضیلت جدایی دارد یا نه، اما قسمت اخیر از فرمایش مرحوم سید که در عین اینکه اعتراف فرموده است که وقت اصل نماز اصل نماز خاصی وقت فضیلت خاصی نداره، در این حال فرموده احوال اینه که این کار را تأخیر بیاندازه نماز عصر را تا به مثل برسه. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده به مرحوم سید در این قسمت که بعد از این که این وقت خاصی ندارد ما از طرفی روایات استحباب و تعجیل به صلاتی اول وقتها را داریم و این که اگر تأخیر بیاندازه این موجب تضییع حساب میشه، با توجه به اون روایات چطور مرحوم سید فرموده که اهوت لدرک الفضیله این میشه که مثل را تأخیر بیاندازه اصل را الا زمان مثل شاخص مثل بسم الله علی محمد و آل محمد.